ناشی از چی میبینید و آیا راهکار راه حلی براش متصوره؟
بله، ببینید سیاست های کلی اصل 44 یکی از مترقی ترین و شاید یکی از کامل ترین بسته های سیاستی بود. من دیروز هم در یه برنامه زندهی، برنامه صف اول، همین موضوع اصل 44 رو داشتیم گفتگو می کردیم. اونجا اشاره کردم که صدام واضحه دیگه.
بله بله آقای دکتر.
اونجا اشاره کردم که وقتی سیاست ها ابلاغ شد، یعنی سال 1384، من دانشجوی سال دوم یا سوم دکترا بودم و چقدر در خود من شور و شعف زنده شد و چقدر امیدوار بودم که اقتصاد ایران از یه بلت رانتیر نفتی تغییر وضعیتی بده و ما به یه سمت یک اقتصاد رقابتی متکی به بخش خصوصی و تعاونی حرکت کنیم و از این تفکر دولت محوری در بنگاهداری خارج بشیم و محوریت اقتصاد بر پایه توسعه بخش خصوصی استوار باشه. متاسفانه الان از اون تاریخ بیش از 19 سال گذشته، حدود 19 سال.
درسته.
و من وقتی خاطراتون این دوران رو، یعنی از سال 84، بعدش دو سال بعد قانون اصل 44 تصویب شد، بعد دولت‌های مختلف اومدن شعارهایی رو دادند و تا کنون وقتی من این خاطرات رو مرور میکنم، عملا یأس و ناامیدی رو در من بیشتر جلوه میکنه و ناراحتی رو در من ایجاد میکنه که ما چگونه یکی از بهترین سیاست‌های کلی رو که میتونست این اقتصاد رو احیا کنه، زنده کنه، به چنین سرنوشت بدی دچار کردیم.
این گزاره که شما آقای دکتر
بله.
این گزاره که شما اشاره میکنید، میدونید که از نظر مدیریتی موضوع نظارت مسئولانه رو پیش میکشه. ما وقتی از یک ساختار حکمرانی داریم صحبت میکنیم، مسلما هر سیاستی اجزا و ارکان نظارتی هم داره. بالاخره این سیاست ها مسئول داشته در هر دوره، حالا فرق نمیکنه دولت ها با چه گرایشی.
از همون دوره اول، یعنی دولت هشتم، خب این سیاست ها دولت، بله دیگه، دولت نهم بود دیگه. از دولت نهم این سیاست ها منحرف شد، یعنی بحث سهام عدالت رو مطرح کردند، بعدش هم بخش رد دویون دولت مطرح شد. عملا پای ریزی بدی رو دولت نهم آغاز کرد و طبیعتا الان باید آیه احمدی نژادم بیاد پاسخگوی این مسئله باشه دیگه، ایشون مسئول بوده دیگه.
درست.
ولی از همون بدوکار سیاست ها منحرف شد و مسیر اشتباه رو رفت. دولت یازدهم هم نتونست این مسیر رو برگردونه و آنچه در مجموع دولت های دیگه هم وقتی مسیر اشتباه حرکت میکنه ادامه پیدا میکنه و هم مسیر به سمت رد دویون ها منحرف شد، هم به سمت سهام عدالت منحرف شد. میدونید سهام عدالت یه برگه هایی به همه 50 میلیون ایرانی دادند.
بله.
این برگه هایی که الان هم خیلی واقعا آبروریزیه دیگه، یه 400-500 هزار تومن به حساب سهام عدالتی ها واریز میشه در طول سال دیگه، یک بار یا دو بار واریز میشه این عدد. واقعا این عدد ها دیگه تا کفاف یه روز زندگی، یه روز هزینه حداقلی خورد و خوراک هم نمی کنه. میخوام بگم اینا دیگه الان مسخره بازی شده واقعا و این سیاست ها منحرف شد و بدتر اینه که یه پدیده شکل گرفت به نام شبه دولتی ها که من اشاره کردم این یه شتر قاف پلنگی در اقتصاد ایران شکل گرفت. الان میدونید همه مدیرانی که در گذشته مدیران این دولتی ها، مدیران این بنگاه های دولتی بودند، همین ها الان رفتن مدیران این شبه دولتی ها شدن. خیلی جالبه دیگه، یعنی همین آدم ها هستند و تغییری نکرده و نشون میده که همچنان ما چنبره انداختیم بر بنگاه های دولتی، اسمش هم شد شبه دولتی ها، خیلی بدتر شد دیگه، یعنی باز دولت بود، بنگاه دولتی حداقل دستگاه های نظارتی میتونستن ورود کنند، الان این شبه دولتی ها رو دستگاه های نظارتی هم نمیتونن ورود کنند، یعنی الان این بانک های شبه دولتی هستند، فولادی ها، پتروشیمی ها. تازه میدونید مثلا پتروشیمی متمرکز بود در وزارت تخصصی خودش، الان این پخش شد تو وزارتخونهای غیر مرتبط، یعنی یه وزارت مثلا کار، وزارتخونهای غیر مرتبط صاحب پتروشیمی شدند.
بله.
یعنی میخوام بگم اون انسجام رو هم به هم ریختیم و من واقعا الان نگران همین مسئله هستم که یه سیاست مترقی رو واقعا چقدر تدبیر میخواست که یه فاجعه از این سیاست مترقی ایجاد بشه. دیروز و پیروزم این جمله رو میگفتم، یه خودم نگاه میکردم باز میدیدم این جمله من خیلی خوبه دیگه، یعنی چقدر تدبیر شده که چنین سیاست های مترقی رو به چنین وضعیت فاجعه انگیزی ما برسانیم.
شما
رهبری هم دیدم که دیروز پیروز بود که معترض همین مسئله هم بود، ولی خب عملا 19 سال بهترین دورانی که میشد اقتصاد ایران رو ریلش رو برگردوند و رهبری هم میدونید اون موقع ها تحت از انقلاب اقتصادی یاد برده بودن از این سیاست ها، ولی خب به بدترین شکل اجرا شده. همین آدم ها هم الان بالا سر مدیریت های این شرکت ها هستن دیگه، شما الان بنگاه ها رو نگاه کنید، مثلا فولادی ها رو، چادر ملو رو، نمیدونم معدنی ها رو، ببینید مدیر عاملانشون کیا هستن دیگه، یعنی اگر نگاه کنید همشون دولتی هستند.
این آقای دکتر در فقدان چه چیزی داره اتفاق؟ باز ببینید من دارم نگاه میکنم،
ببینید این کشور هنوز باور نداره که نفت نداره، هنوز اون نگرش نفتی حاکمه، هنوز ما عزمی رو نداریم که بابا این اقتصاد رو باید بریم به بخش خصوصی و محوریت اقتصاد بخش خصوصی است. هنوز به نظر من اقتصاد حرف اول رو تو این کشور نمیزنه، با اینکه مدام ما از اقتصاد داریم صحبت میکنیم، ولی اقتصاد فکر کنم دست سوم چهارم مسائل ما،
ولی شاخصه داره به خودش رو به عنوان یک آلارم هشدار نشون میده.
نه زندگی مردم، در زندگی مردم که اقتصاد حرف اول رو میزنه،
در کل جامعه هم داره به همین ترتیب میره،
ولی نه در میخوام بگم در ذهن و عمل مسئولان اقتصاد حرف اول رو نمیزنه. آقای مجری این اقتصاد
من خیرخواه هستم،
اقتصاد حرف اول رو نمیزنه و با این که ما حرفش رو میزنیم ولی در عمل این گونه نیست و ما اقتصاد رو بردیم لایه های چندم قرار دادیم، مسائل مختلف حاشیه‌ای اومده تو اصل قرار گرفته و در مجموع این شکلی که اداره اقتصاد مقدور نخواهد بود و من بارها هم هشدار دادم اگر ما نتونیم یه تغییر اساسی در ریل اقتصاد بدیم شرایط روز به روز متاسفانه بدتر خواهد شد.
بسیار خوب، پس شما این رو به عنوان دلیل مهم میدونید در
چون باید اول اقتصاد محور باشه، عزم داشته باشیم که بابا ما باید اقتصاد رو بدیم به بخش خصوصی. الان من حتی در بین برخی از مسئولان وقتی کلمه بخش خصوصی رو استفاده میکنم متهم میشم به لیبرال، خواهم بگم این همه هنوز ما رو کلمش هنوز نتونستیم اجماع ایجاد کنیم،
البته جامعه
رهبری این همه کلمه بخش خصوصی رو میگم ولی زیر دستان وقتی میگی بخش خصوصی متهم میکنن آدم رو به لیبرال، یعنی میخوام بگم تزارو چقدر ما آلوده کردیم. نمیدونم چرا ما اعتقاد به بخش خصوصی نداریم، این تجربه زیسته دنیاست، یعنی دنیا فهمیده، کشورهای مختلف فهمیدن، هند و چین و دیگر کشورها فهمیدند، ما همچنان داریم دور خودمون میچرخیم و گفتم دیگه اوضاع رو خیلی تو این شبه دولتی ها هم خرابش کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، شما موضوعی رو پیش کشیدید که اتفاقا از همینجا میخوام شروع کنم با آقای دکتر عزت‌خواه و همین پرسش محوری ما باشه در
آقای دکتر عزت‌خواه نماینده مجلس.
بله بله عضو کنسول
سلام مجلس.
بله الان روی خط آقای دکتر.
آره آقای دکتر عزت‌خواه
سلام بشن بخیر.
شما الان تو مجلس هستید، من برخی از مصاحبه‌های شما را میخونم، میبینم مسیر اشتباه دارید میرید.
ای بابا خب
آره برخی مصاحبه‌های ایشون هم میخونم.
آقای دکتر تو چه زمینه میتونید بفرمایید؟ چون خود شما الان اومدن. آقای دکتر سلام، شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
خیلی متشکرم. ما چون با آقای دکتر شقاقی صحبت میکردیم موضوع رسید به نکته خیلی جالبی که در ذهن سیاستمداران.
صداتون خیلی ضعیفه.
آقای دکتر صدای منو میشنوید الان؟ الان صدا میاد. بله بله اگر صدای منو میشنوید. رسیدیم به جایی که در سبب شناسی که چرا به موضوع مورد گله و نقد رهبری قرار گرفت، به این صراحت که مسئولین مربوطه سیاست‌های اصل 44 عمل نکردند و خب یکی از علل تنزل موفقیت‌های اقتصادی دهه 90 رو هم این برشمردن و اشاره هم کردن. شنیدید دیگه که علی‌رغم توصیه مکرر هنوز هم توجهی نمیشه. آقای دکتر شقاقی که با شما مفصل صحبت کردیم اشاره کردن که در ذهن سیاستمداران اقتصاد حرف اول رو هنوز نمیزنه و مسائل حاشیه‌ای فراوانی وجود داره که این سبب شده که ما این ابتلا رو همچنان به شکل نامناسب خودش داشته باشیم. مایل بودم که تحلیل شما رو بشنوم، اگرچه حالا گفتن دیدگاه شما رو هم دنبال می‌کنم.
آقای خیر عزیز با من اگر امری نداری.
متشکرم دکتر شقاقی، شب خوبی داشته باشید. ممنونم از شما، خداحافظتون. می‌خواستم دیدگاه شما رو در این باره آقای دکتر بشنوم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بخش خصوصی یعنی مردم، وقتی میگیم که اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشه، ترجمه دیگرش این است که اقتصاد باید دست مردم باشه و دولت و هر آنچه که به دولت وابسته است، شبه دولتی ها و امثال اینها نباید غلبه داشته باشن در اقتصاد. الان اینطور نیست. الان اقتصاد کشور در موقع اختیارش و مهارش و هدایتش و راهبریش دست دولت و شبه دولتی هاست. مردم فرع قصه هست، یعنی بخش خصوصی داریم اما این بخش خصوصی نیست که عملیات در اقتصاد داره، بلکه عملیات دست دولت و بدنه شبه دولتی است. اون چیزی که رهبری در واقع منتقدش هستند همینه که ما شرایان‌های اصلی اقتصاد رو باید می‌دادیم دست مردم اما ندادیم و یه بخش در واقع وابسته به دولت ایجاد کردیم، اون رو بزرگ کردیم که بخش شبه دولتی است. در همین قضیه خصوصی سازی بالغ بر 80-85% خصوصی سازی ها با گذاری ها به این بخش شبه دولتی داده شد. بخش خصوصی واقعی نقش چندانی نداشت، کمتر بود از 1400 مورد واگذاری که در این 15 سال اتفاق افتاد. خود این یک شاخصی است که نشان میده ما چقدر کجراهه رفتیم در اقتصاد. وقتی هم که میگیم به مردم واگذار بشه، یعنی باید اقتصاد شفاف باشه، اقتصاد رانتی نباشه، همه مردم اطلاعات لازم رو، دسترسی لازم رو، فرصت‌های برابر رو داشته باشن در برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و اینطور نباشه که در واقع ادعی که رانت اطلاعاتی دارن یا رانت ارتباطی دارن اونها بتوانن فرصت‌ها رو جذب کنن و مردم در واقع عموم مردم بی خبر باشن یا در حاشیه باشن. از طرف دیگه بحث دیگه هم این است که نهادهای اقتصادی در خدمت مردم باشه. مثلا خب به طور مثالش بانک. بانک امروز در خدمت مردم نیست. پول رو از مردم میگیره اما خدمات لازم رو نمیده. نهاد بانک امروز در واقع اقتصاد رو به شدت از مسیر خودش خارج کرده. منابع مردم جمع میشه اما در خدمت تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تقویت پول ملی قرار نمیگیره و این منابع بانکی میره به سمت مسیرهای غیر مولد که ضربه میزنه به اقتصاد، تورمزا میشه، خلق تورم میکنه و ارزش پول ملی رو کاهش میده. یعنی در واقع ما داریم منابع مالی مردم رو جمع میکنیم و به ضرر مردم عمل میکنیم.
اینو که البته البته آقای دکتر اینه که اشاره میفرمایید که سیال نیستن اینها اینه که اشاره میفرمایید که سیال نیستن اینا متکی به رشته های قوانین و مقررات رایج و حاکم کشورن.
نه ببینید قوانین زیاد تو ما تو قانون خیلی نقیصه بزرگی نداریم.
اگر نقیصه نبوده ببینید اگر نقیصه نبوده چطور رهبری باید بعد از سالها اینقدر سریع گله کنن؟
اجراست البته
اجرای بدون نظارت بودی که اجرای بدون نظارت
میشه. نظارت مجلس دقیق نبوده اینو میپذیرم، نظارت مجلس برنده نبوده، قاطع نبوده، این درسته، ما هم انتقاد داریم در طول ادوار و همین الان مجلس اونطور که باید نظارت نمی کنه، نظارتش بازدارنده نیست، بخشش هم به ابزارهای نظارتی برمیگرده. خب ما بخش نظارتمون منتقل میشه به قوه قضاییه، باید قوه قضاییه هم مکمل مجلس ورود بکنه، خیلی جاها ورود نمی کنه به منابع اون در واقع ابزارهای نظارتی که ما اعمال میکنیم روی دولت. و خدمت شما عرضم که ولی در اجرا انحراف زیاده. در اجرا شما میبینید که همچنان در بدنه اجرایی کشور مقابله میشه با استقلال و رشد بخش خصوصی، یعنی در بخش بزرگی از کشور، در شهرستان ها، در استان ها، در بخش مختلف اقتصادی، یک فعال اقتصادی مستقل و خصوصی به اصطلاح یا مردمی داره کار میکنه، اما موانع متعدد، موانع مداخله ای. ببینید چیزی که تو قانون نیست، ولی مثلا اداره مربوطه میگه نه من تشخیص میدم شما این مجوز رو نمیتونی بگیری، من تشخیص میدم شما نمیتونی فعالیت کنی، من تشخیص میدم.
فرمایشون درست، ولی آقای دکتر عزت خب اسخای میکنم این فرمایشون، ما در سبب شناسی شبهای گذشتم حتی به اینجا من با آقای دکتر ایروانی صحبت میکردم، مگر ممکنه در نظام اجرایی وقتی شما ساختار تعریف میکنید برای تعیین صلاحیت نیروی واجد شرایط کار و خدمت که دولتی برای هدفهای خودش داره نیرو استخدام میکنه، حقوق و مزایا و غیره کم و زیادش کاری نداره، ولی مبتلا به ناکارآمدی بشه، یک جای کار اشکالات اساسی به نظر من داره.
ما بروکراسی اداریمون اصل علت اساسی بروکراسی اداری.
من بیشتر به نظرم میرسه، بخوام اینو مطرح کنم، اون حرفی که دکتر شقاقی میزنه به نظر خیلی به واقعیت نزدیکتره که ما سیاستمدارانمون توی ذهن عملگرایی و حیطه مسئولیتشون اقتصاد حرف اولو نمیزنه. همین الان من یه سوال میپرسم، واقعا الان کمتر از 50 روز دیگه تا آخر سال داریم، واقعا میتونیم ادعا بکنیم که میتونیم یک گزارش عملکرد از جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان استراتژی سال بدیم؟
درسته، منم تایید میکنم اینو،
یعنی نشون میده سیستم اشغال داره
کشور مشخص میشه، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید مشارکت مردم وقتی اینها مطرح میشه، متاسفانه به قول شما بدنه دولتی و اداری کشور حس نمیگیره با این شعار، با این جهش، با
ما اصلا نقش نمیگیریم. به نظر میرسه که اتفاقا رهبری روی موضوعی دست گذاشتن که خیلی مهمه، که چرا علی رغم همه توصیه های مکرر، این جمله و فرمایششون بود دیگه، توجهی نمیشه. خب اگر که به فرمایششون توجه نشه که اولویت اول سیاستمداران، ارکان قوا و اجزای مختلف
حکومت، ما نیازمند دولت مردانی هستیم که از بن دندان به عملیات مردم در اقتصاد باور داشته باشن، تشخیصشون این باشه مسائل کشور رو از مسیر اقتصاد مردمی حل بکنن، نه مسیرهای دیگر. اینطور نیست. گاهی میبینیم که دولت مردان ما از حول حلیم میفتن تو دیگر، یعنی مثلا الان ما ناترازی انرژی داریم، همین الان دولت محترم گفته که وزارت نیرو بره 5000 مگاوات برق خورشیدی تولید بکنه، یعنی خود سازمان توانیر به عنوان یک سازمان دولتی بره این کارو بکنه. من اعتراض کردم به آقای رئیسمون، گفتم
البته دارن جذب سرمایه میکنن از بخش خصوصی،
این ظرفیت بزرگ باید در خدمت بخش خصوصی و مردم قرار بگیره، این فرصت و این فرصت پل بزنیم برای تقویت بدنه مردمی در اقتصاد. اما خب میگن نه، ما ناترازی انرژی داریم، عجله داریم، فرصت نیست، باید اینو حل کنیم، بخش خصوصی نمیتواند. این که بخش خصوصی نمیتواند،
آقای دکتر، ما همین امشب
در فضای دولت مردان ما که باوری شده که بخش خصوصی نمیتواند، در حالی که شما میدان ندادید که بتواند.
دکتر عزت‌خواه، همین امشب ما مصاحبه داشتیم با ساتپا که در حقیقت یه فراخوانی برای سرمایه گذاری در زنجیره ارزش تولید، یعنی از کارخانه و معادن سیلیس بگیرید تا صفحات فوتوولتایی و اینورتورها. الان نکات دیگری هم اونها دارن، یعنی به نظر میاد روکردیه که با از رفیعت مردم استفاده کنید. یا فرض کنید در اتاق اصناف، ما چند وقت پیش مصاحبه داشتیم که اونها حدود 6 میلیارد دلار رو میخوان سرمایه گذاری بکنن که اصناف مملکت خردخورد در طول یه دوره. به نظر میاد که این اتفاق افتاده، منتها شاید شما در قوه مقننه اگه صدای بالاتر و نظارت عمیق‌تری داشته باشید، این بهتر به کام مردم شیرین بشه که ظرفیت ملی بخش خصوصی کشور بتونه فعال بشه.
مجلس به جای اینکه به دنبال انجام پروژه های عمرانی و امثال اینها باشه، یعنی بره مثلا جاده بکشه برای مردم، برای حوض انتخابیه، نمیدونم پل ببره، نمیدونم فرودگاه ببره، اینها باید مجلس بنشینه و صیانت کنه از حقوق عامه مردم در بخش خصوصی، در اقتصاد مردمی، و تلاش بکنه که قطار به ریل خودش برگرده و اقتصاد دست مردم باشه. یعنی اگر اقتصاد مردمی بشه، معتقدیم رشد همه جانبه و فراگیر و مستمر اتفاق خواهد افتاد. رشد 8% که سهله، ما رشد دو رقمی هم میتوانیم داشته باشیم. اگر اقتصاد به دست مردم بیفته، ما فضای رانتی و انحصاری رو برداریم، فضای دولت زده رو برداریم و این رو بدیم دست مردم.
دکتر عزت‌خواه، شما عضو کمیسیون نسلی مجلس هستید، به نظرتون اون در حقیقت طبقه و گروه های شبه دولتی خصوصی که از بخش دولتی اومدن نشستن در جایگاه اینجور خصوصی، اونا میذارن که گزاره‌ای که شما میگید اتفاق بیفته و این بنبست شکسته بشه، مثل هفته
پیش دیگه؟ یا معادن اون اینه که ساختارها معیوب است. میبینیم که مثلا در معدن، شما ببینید که عمده معادن بزرگ در دست دو سه گروه خاص معدنی کشور، یا فرض اقتصاد دریا همینطور در اختیار عموم مردم قرار نگرفته. فرصت‌های صادراتی موجود در کشور که الا ماشاءالله باز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته و کارشکنی میشه، موانع میتراشیم. بعضی وقتا داریم با مدل‌های قدیمی همچنان اداره می‌کنیم. اقتصاد و کارت بازرگانی بگیر، بیا برای تک تک محموله‌های صادراتی اجازه بگیر از دولت، نمیدونم بیا رفع تعهد کن، بیا نمیدونم چه کار کن. این موانع، اینها معناش مشارکت مردم نیست. امام فرمودن توسل به مردم، ما باید در مشکلات متوسل بمیم. وقتی می‌خوام توسل به مردم کنیم، یعنی باید همچنان راه رو برای مردم باز نگه داریم و دولت پشت سر مردم باشه، نه اینکه جلوی مردم رو سد بکنه. و با انواع اقسام، ما قانون داریم الان، فرض کنید قوانین بیمه ما مثلا شاید چند صفحه باشه، اما مقررات و بخشنامه هاش چند تا زومکنه، یا در صادرات و واردات همینطور قوانین میبینید حجمش کمه، اما انواع اقسام بخشنامه ها و ابلاغیه ها و مرتب هر هفته هر روز داریم، اینها دست و پای مردم رو بسته. یعنی این که فکر میکنیم به صورت ارباب رعیتی باید اقتصاد رو اداره بکنیم، مردم باید اجازه بگیرن از دولت برای هر کارشون، برای هر فعالیتشون، برای هر حرکتشون، باید مرتب بیان از بخش‌های مختلف دولتی که با هم دیگه هم هماهنگ نیستن. هر وزارتخونه ساز خودش رو میزنه، تو وزارتخونه مینی هر معاونتی ساز خودش رو میزنه. این فضای بیمارگونه است که با قانون هم درست نمیشه. 4 تا قانون کاغذ بنویسیم که باید درست شود، درست نمیشه.
بله مسلمه.
ما باید دولت مردانی داشته باشیم که از بن دندان این بیماری رو بشناسن و وقتی هم که میان بر مسند میشینن، تمام هم قمشون رو بذارن برای اینکه این بیماری رو ریشه کن کنن، از خودشون شروع کنن، از دادخونه خودشون شروع کنن. یعنی پلهای پشت سر خودشون رو اول خراب بکنن تا بتونه کار دست مردم بیفته.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر، مجلس هم باید بنشینه نظارت بر همین مسئله، به جای اینکه مجلس رو شهرداری چی کنیم و به جای استاندار و فرماندار نماینده بخواد بدوند، نماینده باید بشینه اون ساختار رو اصلاح کند، ریل رو اصلاح کند، نه اینکه خودش به جای فرماندار و بخشدار و نمیدونم آبدارچی و آب فاضلاب با دیگران بخواد عملیات بکنه و فکر کنه نمایندگی به اینه. نه، باید نماینده هر شهرستان، هر استان، هر کی هست در مجلس، همه هموقمشو به این بذارد که آیا در اون استان ایشون، در حوزه انتخابی ایشون، مردم امکان بهره برداری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی رو پیدا کردن یا نکردن، یا کار همچنان قفل در دست دولت و شبه دولتی ها و
بله.
مجموعه های انحصارگر.
بسیار خب، البته این موضوعی که شما میگید دایرهش برمیگرده به ساختارها، ما ساختارهای مداخله‌گر هم تا دلتون بخواد داریم در ایران، یعنی فقط شاید به نظرم میرسه که اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم صرفا نمیتونیم بگیم دولت، بلکه بجز دولت باید به ساختارهای مداخله‌گری هم نگاه بکنیم که ممکنه که اینها هم سبب اشکالات و انحرافاتی بشه که برنامه‌ها رو به طور کامل دگرگون کنه. اینا بحث زیادی رو میطلبه که
اینا جدی شه. بله ما ساختار
بله بله ما ساختارهای متعددی در کنار دولت هم داریم، مجموعی از نهادها، سازمانها که شرح وظایف اینها شاید در این نیستش که صرفا بخوان مانعی بشن یا مداخله بکنن، چون حرف اول آخر در کشور باید دولت مملکت بزنه و اینکه بتونه سیاستها رو بعدش پاسخگو بشه به ویژه از منظر نظارتی. دکتر روح الله عزت‌خواه نماینده محترم مجلس شورای اسلام، سپاسگزارم به همه مهمانان گرامی که ما رو همراهی کردن و همه شنوندگانی که با ما بودن. آقای دکتر شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
قربان شما، خدا
یادنا مردم، براتون سلامتی، موفقیت و سربلندی آرزو می‌کنم. شب بخیر.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
در سفر عاشقی هر چه سبک‌بال‌تر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
چانس
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نشست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره ای از شهید محمد حسین حمزه. نامزدی ما 4 ماه دوست داشتنی بود. تماس می گرفتم و با حالت دلتنگی می پرسیدم آخر هفته تهران میای؟ گفت باید ببینم چی میشه. چند ثانیه بعد آیفون به صدا در می اومد و حسین آقا پشت در ایستاده بود. یادم هست یه بار دیگه می خواستم برای خرید به بیرون برم، پول نداشتم. خجالت می کشیدم از پدر و مادرم پول بخوام. مشغول ورق زدن کتابم بودم که دیدم 30,000 تومان پول لایمونه. بعد از خرید از پدر و مادرم پرسیدم که این پولا رو اونها گذاشتن؟ مادرم گفت نه. با خودم گفتم احتمالاً کار حسین آقاست. هرچه تماس گرفتم و از اون پرسیدم تفره میرفت و میگفت نمیدونم. من پول بذارم؟
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. 1,000 گرده به تیغ و 1,000 داغ به دل، فدای 1 سر گیسوی مادرم ایران.
Thank you.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786 2097